سه بعد از ظهر ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفت. بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان امشب بدون حضور تماشاگر در بیروت برگزار می‌شود. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی سفوریتی را تحت عنوان الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای آماده تسلیم به مجلس کردند. درود شنونده گرامی. شمار کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت به 23 تن رسیده است. رایزن فرهنگی ایران در لبنان در میانه کشته شدگان است. بر اساس گزارشی از رویترز که دقایقی پیش منتشر شد، یک گروه وابسته به القاعده به نام گروه عبدالله اعظم مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. این گروه در سوریه با نیروهای بشار اسد می‌جنگد. خبرگزاری فرانسه به نقل از علی حسن خلیل وزیر بهداری لبنان گزارش داد که شمار قربانیان دو انفجار شدید در مقابل سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان به 23 کشته و 146 زخمی رسیده است. قزنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در بیروت به شبکه تلویزیونی العالم گفت رایزن فرهنگی ایران در لبنان حجت الاسلام ابراهیم انصاری نیز در این انفجار کشته شده است. سفیر ایران این انفجارها را به اسرائیل نسبت داد. در این انفجارها 12 خودرو نابود شد و به ساختمان سفارت ایران و 6 ساختمان دیگر خسارات زیادی وارد شده است. به گزارش رویترز، مقامات لبنانی گفتند دوربین‌های امنیتی خیابان نشان می‌دهد که شخصی به ساختمان سفارت ایران نزدیک شده و خود را منفجر کرده است و لحظاتی بعد خودرویی که دو ساختمان دورتر پارک شده بود منفجر می‌شود. انفجارها در حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی در محله جناح در جنوب بیروت رخ داد. این محله مقر حزب الله لبنان است و در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای متعددی بوده که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در پی انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت، بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان امشب در بیروت بدون تماشاگر برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، در جلسه‌ای با حضور سازمان امنیت لبنان، مسئولان فدراسیون فوتبال آن کشور، نماینده فدراسیون ایران و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، این کنفدراسیون تصمیم گرفت بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان بدون حضور تماشاگر در بیروت برگزار شود. این مسابقه قرار است ساعت 19 امشب به وقت تهران انجام بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، حدود 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی سفوریتی را امضا کردند که دولت را موظف می‌کند در مذاکرات هسته‌ای شرایط این طرح را رعایت کنند. قرار است این طرح سفوریتی امروز به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شود. ادامه تولید اورانیوم با غنای 20%، ادامه و تکمیل کارخانه آب سنگین عراق، ادامه ساخت و نصب سانتریفوژهای نسل دوم و سوم و ادامه ذخیره سازی اورانیوم غنی شده برای سوخت 3 ساله یک نیروگاه از جمله شرایط این طرح هستند که در صورت تصویب به صورت قانون در خواهد آمد و دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا مثل همیشه چند خبر حوزه کتاب و نشر و بعد گفتگوی ویژه این برنامه رو میشنوید با عنوان غلام حسین زاکری که بود، مجله آدینه چه بود. و اما مرور چند خبر. بوریس لسینگ، نویسنده بریتانیایی و در این حال مستندترین برنده جایزه نوبل ادبیات در قید حیات، روز یکشنبه درگذشت. او که به هنگام مرگ 94 سال سن داشت، در اواخر دوران قاجاریه و وقتی والدینش مدتی در ایران زندگی می‌کردند، در کرمانشاه متولد شده بود. از این نویسنده که در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در گفتگوی با یک نشریه اسپانیایی از دولت ایران و سیاستهاش ابراز تنفر کرده بود، آثار متعددی به فارسی ترجمه شده. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی مجدد کتابهای خبر داده که پیش از این در مرحله ممیزی یا همون سانسور توقیف شده بودند. از طرفی گفته که پرونده ناشرانی که مجوز نشرشون در دولت قبلی لغو شده هم مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 32مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه که با حضور 55 کشور خارجی و نویسندگان مطرح جهانی برگزار شده بود، بعد از 10 روز برگزاری و بیش از 1,000,000 بازدید کننده به کارش پایان داد. غلام حسین زاکری صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه آدینه در سن 70 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. آدینه که از 1364 تا 1377 خورشیدی روی دکه روزنامه فروشی‌های ایران می‌رفت، آنگونه که فرج سرکوهی سردبیر اون میگه به تیراژی تا 50 و در دوره‌ای به 70,000 هم دست یافته بود. این مجله روشنفکری در دهه 60 و 70 به سرعت مبدل به مرکزیتی برای ارائه آرای روشنفکری و همینطور ادبیات مستقل از نظام سیاسی شد که همه صداهای مخالف خودش رو با خشونت تعطیل کرده بود. درباره غلام حسین زاکری و آدینه با فرج سرکوهی که در عمر 13 ساله این مجله مهم 8 سال سردبیری اون رو تا زمان دستگیریش بر عهده داشت، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه یادی از غلام حسین زاکری و مجله آدینه است. می‌دونیم که غلام حسین زاکری از پیشینه ای غیر مطبوعاتی اومده بود، اما از کجا و چطور به فکر راه اندازی مجله‌ای مثل آدینه افتاد اساساً در سال 64؟
غلام حسین زاکری پیش از انقلاب دانشکده هنرهای دراماتیک درس خونده بود و چون صدای خوبی داشته می‌خواسته که در تئاتر و سینما کار کنه و بعد هم در سازمان رادیو استخدام شده بوده و مدتی گوینده خبر بوده، بعد میشه گوینده ثابت برنامه راه شمع. زاکری اونجا با سیروس علی‌نژاد آشنا میشه و سال 64 سالهایی نبود که اصلا کسی به این فکر بیفته که من برم یه مجله فرهنگی اجتماعی منتشر بکنم که متفاوت باشه، یعنی غیر حکومتی باشه، چون اصولا در اون سالها هیچ نشریه وجود نداشت. زاکری و سیروس علی‌نژاد تصمیم میگیرن برن یک به اصطلاح جدول در بیارن که تو ترمینالا بفروشن و سرگرمی باشه و اولم تقاضای امتیاز به همین شکل کرده بودن. اما بعد وقتی که این امتیاز صادر شده بود، زاکری با سیروس صحبت کرده بود، سیروس با چند نفر صحبت کرده، از جمله من و ما گفتیم ما بریم یه مجله در بیاریم که فرهنگی باشه و بدین سان بود که زاکری آمد مجله آدینه شکل گرفت.
خب آیا آدینه از همون ابتدا میدونست که چی میخواد یا استراتژی و طرح و پلن مشخصی واسه آدینه شدن داشت؟
نه، ببینین ما ترکیب کسانی که ما دعوت کردیم، من و سیروس علی‌نژاد و برادرش یزدان و بعد هوشنگ گلشیری آمد، من هوشنگ گلشیری از قدیم دوست بودم، آمد که به ما کمک بکنه، همچنین جوی شیرازی و چند نفر دیگه. ترکیب ما ترکیبی بود که به هر حال نشانه فرهنگ مستقل بود، اما اینکه ما یه برنامه‌ای داشته باشیم و بخوایم اون چیزی که بعدها آدینه شد و نقشی که بازی کرد اصلا در ذهن ما نمی‌گنجید. در واقع ما با آزمون و خطا جلو رفتیم. به نظر من این نیازهای جامعه بود از یه طرف، چون که اون موقع هیچ فضایی نبود برای فرهنگ غیر حکومتی و بعدم اون ظرفیت نهفته روشنفکری ایران بود و روزنامه‌نویسان مستقل ایران که آدینه را آدینه کرد. نه طرحی از پیش ما فکر نمی‌کنم داشتیم.
آدینه مجله بود که از همه طیف‌های فکری و فرهنگی و همه سرمایه‌های فرهنگی ایران در زمان خودش درش مطلب به چاپ می‌رسید و جای خودتون نوشتید که از مهدی بازرگان تا احمد شاملو در اونجا مطلب می‌نوشتن. آدینه چطور تونست اعتماد اهل قلم رو به خودش جلب کنه؟
خب این کار بسیار دشواری بود. ما چون مجله بودیم خب خبرها رو زیاد نمی‌تونستیم منتقل بکنیم، چون این کار روزنامه است. ما کوشیدیم این کارکرد حرفه‌ای ژورنالیسم رو، یعنی انتقال افکار و آرا گوناگون به مفهوم واقعیش رو منعکس بکنیم. من فکر کنم یکی از دلایلی که این اعتماد جذب شد، یکی خب ترکیب ماها بود، یعنی روابطی که من و دوستان دیگه داشتن با جامعه روشنفکری و جامعه هنرمندی و ادبی، و یکی هم خود آدینه بود که وقتی روشنفکران می‌دیدن که آدینه این تنبر رو رعایت میکنه طبیعتا بیشتر بهش جلب میشدن.
در سالهای 60 که آدینه منتشر شد منحصر به فرد بود، البته بعد از اون نشاط دیگری هم پیوستن به این فضا، شاد به تأثیر از همون آنچه که آدینه ایجاد کرد. یک خطی بین فضای ادبیات ایران و فضای روشنفکری ایران انتخاب کرده بود برای حرکت. آیا این هم اقتضای زمانه بود یا کاملا برنامه‌ریزی شده بود؟
ببینید، ما نمی‌خواستیم جنگ هنری ادبی باشیم، اما در این حال می‌خواستیم مجله ادبی هنری باشیم، چون در اون سال‌ها ادبیات و هنر کارکردهای بسیاری رو بر دوش گرفته بود، چون که سال‌هایی بود که خب پس از سرکوب سال 60 بودن، سازمان‌ها از سیاسی از بین رفته بودن، همه نهادهای دموکراتیک مثل کامیل سازمان از بین رفته بودن، اتحادیه‌های سنفی از بین رفته بودن، هیچ نشریه وجود نداشت. بنابراین ادبیات و هنر یه بار سنگینی رو به عهده گرفت. از طرف دیگه سال 60 یک ضربه‌ای به جامعه خود، به جامعه روشنفکری، و اون این بود که ما در واقع این جامعه روشنفکری پس از انقلاب تکون خورد. جامعه ایران، جامعه روشنفکری در اون موقع برگشته بود، این سوال رو مطرح کرده بود که چرا ما در موقعیت کنونی گرفتار شدیم، چه شد که چنین شد، چه شد که همه اون تحولات به جمهوری اسلامی منجر شد، ما چیز دیگری می‌خواستیم. این که چه شد که ما در این موقعیت گرفتار شدیم همیشه یک زمینه ایجاد می‌کنه برای پرسش، برای نقد نظری گذشته، نقد فرهنگ، نقد افکار. و بنابراین در اون سالها آغاز جوانهای نقد فکری گذشته می‌ماند، و بنابراین ما یه فضایی هم لازم بود برای که این نقدها منعکس بشه. اینطور شد که در واقع پلی ایجاد شد در آدینه بین ادبیات و هنر خلاقه و مباحث نظری، و بعد در این حال بخش سومی هم که در آدینه مهم بود بخش گزارش‌ها بود که نتیجه اون به اصطلاح نقد نظری رو ما می‌مانیم در موضوعاتی که انتخاب می‌کردیم به عنوان گزارش منعکس می‌شد. و اینم درست به نظر من نیاز زمانه بود، و زمانه ما رو هل داد تا چون این شکلی به خودمون بگیریم، نه اینکه ما از اول همچو تحلیل و برنامه داشته باشیم.
ببینید، آدینه بر اوج دوران محبوبیتش شده بود یک مرکزیتی برای روشنفکری و فعالیت‌های فرهنگی ایران، از جمله مثلا در زمینه شعر نسل جوان به وضوح دیده می‌شد که اونهایی که شعرشون به صفحات شعر آدینه راه پیدا می‌کرد، یک جور اعتبار ورود به جرگه جوانان مستعد شعر رو دست و پا می‌کردن برای خودشون. آیا آدینه می‌دونست که چون این نقشی رو داره ایفا می‌کنه در فضای فرهنگی؟
همونطور که گفتم ما اوایل متوجه این داستانا نبودیم، این داستانا به در جریان عمل شکل گرفت، البته میشه گفت ما آدمایی بودیم که توانایی پاسخ دادن به این نیاز داشتیم، اما به تدریج که ما جلو رفتیم خب طبیعتا این نقش بر خود ما هم روشن شد، چون یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی می‌خواست بکنه این بود که فرهنگ دهه های قبل رو از ذهن جوانانی که در جمهوری اسلامی چشم حق به جان باز می‌کنن پاک بکنه. ما یکی از کارهایی که آمدانه واقعا از اول هم در نظر داشتیم این بود که این فرهنگ رو منتقل بکنیم به نسل جدید. به این دلیل که ما این کار کرده بودیم، یه پای محکم داشتیم در نسل قبل، ما این پای محکم رو ازش بهره گرفتیم تا بکنیم یک نردبانی برای نسل جدیدی که میاد، و در نتیجه خب طبیعتاً تخفیف‌تر بودیم از بقیه نشریات در چاپ آثار. اما در این حال همونطور که شما گفتین، وقتی کسی دیگه میومد تو آدینه اثرش چاپ میشد، معلوم بود که این دیگه به یک مرحله رسید که میتونه تثبیت بشه.
آقای سرکوی، آیا این پی بردن به این موقعیت تاثیرگذار برای شما ترسناک بود یا جذاب؟
از این نظر خب من خوشحال بودم که با این نقش داریم، طبیعتاً نمیخوام فروتن یک کاذب بکنم، اما از طرف دیگه ترسناک بود. ترسناک به این دلیل که همزمان با ما که به تدریج متوجه شدیم و همزمان با جامعه که به تدریج متوجه این نقش شد، وزارت اطلاعات هم متوجه این نقش شد. و من یادم درست از شماره که ما منتشر کردیم که در او یه بحثی بود راجع به اصلا احزاب سیاسی و همه طیف‌های گوناگون بودند، از مثلا مهندس بازرگان تا مهندس صحابی تا بچهای چربقلو، و این شماره وزارت اطلاعات خودشون به من گفتن. حرفشون این بود که وقتی تو تونستی احمد شاملو، مهندس بازرگان و بچهای چپی که من حالا اسم نمیبرم به خاطر افسهمیتشون، اینا کنار هم بذارید منتشر بکنید به عنوان گزارش، یه همچه کانونی ما اصلا نمیخواییم. و در واقع این نقش برای من متاسفانه به جای که خوشحال کننده شد، چون رفتیم زیر فشار تلخ و ترسناک.
من به عنوان آخرین پرسش برمیگردم باز به زنده یاد غلام حسین زاکری. آیا فقط یک صاحب امتیاز بود یا نقشی هم در موقعیتی که آدینه در فضای فرهنگی ما برای خودش خلق کرد ایفا کرد؟
زاکری نه روشنفکر بود نه روزنامه‌نویس حرفه‌ای به مفهوم تعریفی که امروز از این رو اصطلاح می‌کنیم، اما همونطور که گاهی متن یک نویسنده خودمون نویسنده در شکل میده به دنبال خودش می‌کشه، مجله آدینه و موقعیت مجله آدینه به دست آورد به تدریج زاکری رو دگرگون کرد. یعنی در واقع زاکری تطبیق داد خودش رو به مجله آدینه. یعنی زاکری میرفت تماس میگیره با روشنفکرا، رابطه داشت، شرکت میکرد در جلسات، سکوت میکرد اما گوش میکرد، همه اینا رو گوش میکرد و با خودش جمع‌بندی میکرد که چگونه ممکن است آدینه بهتر بشه. فروش مجله خیلی خوب بود. همه اینا زاکری به این چه سود که این ترکیبی که تو آدینه هست مجله منو میتونه پیش ببره و خودش هم تطبیق داده بود.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با فرج سرکوهی، سردبیر سابق مجله توقیف شده آدینه، درباره این نشریه و همینطور غلام حسین زاکری، مدیر مسئول و صاحب امتیازش که هفته گذشته چشم از جهان فرو بست. این برنامه رو به پایان میبرم، تا هفته بعد.